اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم، خصوصاً پزشکی و ریاضیات، عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایرانشناسی، برنامه 37 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. پس از گزارش کمابیش مفصلی که درباره بیمارستان‌های سیار و ثابت از سده 4 هجری در 3 برنامه گذشته ارائه شد، اکنون وقت آن است که با یکی دیگر از پزشکان نامدار ایرانی آشنا شویم. پیشتر از محمد زکریای رازی و زندگی و زمانه و آثار علمیش گفتیم. ابن سینا دانشمند جامع الاطراف دیگری است که در زمان خود و صده‌ها بعد نیز آثار علمیش محل رجوع دانشمندان و دانشجویان پزشکی بوده است. بیگمان ابن سینا یکی از نوابغ کمانندی است که جهان دانش به خود دیده است. این نادره دور زمان را دربار خلافت بغداد به وجود نیاورد. خانواده برجسته ای نیز نبود که او را به بار آورد. او روستایی زاده‌ای متوسط از استانهای آن سوی خزر و پسر یک مأمور وصول مالیات بود. در آغاز تعلیم و تربیت، اگرچه جز توصیه معلمان و تشویق و حمایت پدر از مزیت دیگری برخوردار نبود، اما در سالهای جوانی به عنوان مشاور و محرم حاکم محل خود برگزیده شد. بعدها نیز با وجود تغییر متناوب محل زندگی، همیشه به فاصله چند ماه در ردیف رجال سرشناس شهر در می آمد. ابن سینا پا از فضای نیمه صحرایی آسیای مرکزی فراتر نگذاشت و پیش از رسیدن به 60 سالگی درگذشت. با این حال آثار و نوشته هایش سراسر اروپا را تحت تأثیر قرار داد. دانته در کمدی الهی او را در شمار متفکران بزرگ جهان غیر مسیحی دانسته و ویلیام هاروی، پزشک و زیست شناس بزرگ سده 16 میلادی، 600 سال پس از مرگ ابن سینا به دوستی توصیه کرده است: به سرچشمه اصلی مراجعه کن و آثار ارسطو، سیسرو و ابن سینا را بخوان. ابو علی حسین ابن عبدالله ابن علی ابن سینا، مشهور به شیخ الرئیس، از حکیمان و دانشمندان طراز اول تاریخ تفکر بشری به شمار می رود. سینا جد اعلای او بود، از این رو به ابن سینا معروف گشته است و چون نام خودش حسین بوده، می توان او را حسین سینا نیز گفت، اگرچه بدین نام مشهور نیست. او از معدود متفکران مسلمان است که زندگی نامه خود را نوشته و ابو عبید جوزجانی، شاگرد همیشه همراه او، آن را تکمیل کرده است. با توجه به این زندگی نامه و قرائن دیگر، سال تولد او را 370 هجری دانسته اند. پدرش عبدالله از اهالی بلخ و مادرش ستاره، دختر یکی از اهالی افشنه از روستاهای نزدیک بخارا بود. پدر در اوان کودکی حسین با خانواده به بخارا نقل مکان کرد و در آنجا مأمور وصول مالیات شد. حسین خردسال تحصیلاتش را در این شهر آغاز کرد. حافظه فوق‌العاده او چنان بود که ادبیات عرب را تا 10 سالگی و دیگر علوم زمانه مانند نجوم، طب و فلسفه را تا 18 سالگی آموخت. نزد ابوالحسن کوشیار نجوم را فرا گرفت و تحصیل الهیات را زیر نظر اسماعیل صوفی و منطق را نزد ابو عبدالله ناتلی طبری آموخت. ابن سینا پس از یادگیری کامل طبیعیات و طب و منطق و ریاضیات به فلسفه پرداخت. چون سنش به 16 رسید، تحصیل طب را نزد ابو منصور حسن ابن نوح بخاری آغاز کرد. از این ابو منصور که نخستین معلم طب ابن سینا بوده، آگاهی کمی در دست است. گفته اند پزشک دربار منصور سامانی بوده و چند کتاب هم به او منسوب است. ابن سینا 16-17 ساله، یعنی در آغاز راه تحصیل پزشکی بود که امیر نوح سامانی را در یک بیماری سخت درمان کرد و بدین ترتیب به دربار سامانی راه یافت و توانست از کتابخانه عظیمش استفاده کند. میگویند بیماری امیر نوح سامانی چنان بود که همه عضلاتش سفت و سخت شده بود، آنگونه که توان حرکت را به کلی از او گرفته بود و یارای هیچ گونه حرکتی نداشت. طبیبانی که به بالینش رفتند از درمان او درماندند. ابن سینای جوان بعد از معاینه دقیق دستور داد حوض حیات امیر را پر از ماهی رعاده کنند. رعاده نوعی ماهی است که به آن لرز ماهی هم میگویند. این نام عربی از کلمه رعد گرفته شده و در اینجا به معنی لرزاننده است. باری به توصیه ابن سینا لباسهای امیر را درآورده، او را در قفس چوبین قرار داده و در وسط حوض انداختند. در اثر نیروی الکتریسیته‌ای که از ماهی رعاده تولید می‌شد و با جسم امیر تماس می‌گرفت، امیر به کلی از بیماری سفتی عضلات نجات یافت. در هر ماهی رعاده قدرت تولید الکتریسیته به 30 ولت می‌رسد. از این رو پیداست که ابن سینا 1000 سال پیش از پیدایش روش معالجه با برق و حتی قبل از اختراع برق به تأثیر آن پی برده بود. پس از ابن سینا، پزشکان و دانشمندان اسلامی نام رعاد را به ماهیان برقزا دادند. امیر نوح سامانی در مقابل این معالجه شگفت‌انگیز می‌خواست پاداش بزرگی به ابن سینای جوان بدهد. ابن سینا گفت تنها پاداش من این باشد که اجازه بفرمایید در مطالعه کتاب‌های کتابخانه امیر آزاد باشم. این اجازه به او داده شد و دانشمند جوان چون احساس می کرد استادان دیگر چیزی برای آموختن به او ندارند، به مطالعه شخصی روی آورد و از فرصت استفاده از این کتابخانه بزرگ تا جایی که می توانست توشه برچید. ابن سینا می گوید که بعد از آن دیگر چیزی به دانشش افزوده نشد و تنها تجربه اش بیشتر و اندیشه اش پخته تر گشت. او در شرح احوال خود نگاشته است که در آغاز بیماران را نه برای دستمزد بلکه برای یادگیری خود درمان می کرده است. او در طول این دوره از تحصیل هیچ شبی را به طور کامل نخوابیده و هیچ روزی را به طور کامل در کاری غیر از مطالعه نگذرانده است. ابن سینا ضمناً عادت داشت در مواجهه با مسائل دشوار و مبهم وضو بگیرد و به مسجد رفته دست به دعا و نیایش بردارد تا خداوند او را به درک مطلب کمک کند و مشکلات را بر وی آسان گرداند. آنچه شنیدید برنامه 37 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 38 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
صبحتون بخیر باشه. دعوت میکنم که شنونده برنامه مثبت تربیت باشید از رادیو سلامت.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت روان رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه، و برنامه مثبت تربیت برنامه است برای کسب مهارت درباره تربیت کودک و نوجوان در مورد یکی از جنبه‌های مهم زندگی فرزندانمون، زندگی جنسی فرزندانمون.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریس تربیتی، آینده روشن را برای کودکانمان به ارمغان می آورد.
آنچه که در این برنامه در مورد صحبت خواهیم کرد، مهارت ابراز وجود یا جرأت ورزی است. به دنبال گفتگویی که از سایر قسمت‌های برنامه داشتیم درباره ابراز وجود، در محضر مهمان برنامه گفتگویی رو تقدیمتون خواهیم کرد. مهمان این برنامه ما خانم دکتر زهرا سلمانی، دکترای بهداشت باروری و فوق دکترای سلامت جنسی هستند. خانم دکتر سلمانی عزیز، سلام به شما.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شما و همکاران محترمتون و همچنین مخاطبین محترم در خدمتون هستم.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. خانم دکتر سلمانی عزیز، یک خلاصه ای از اون چه که قبلا مطرح کردیم درباره ابراز وجود، حتی شما تمرین هایی رو هم مطرح کردی برای خانواده های عزیز بفرمایید، و البته ضرورتش که خب خیلی مهم بود که ما واقعا ببینیم که برای چی داریم مثلا راجع به جرأت ورزی صحبت میکنیم در صحبت با تربیت جنسی کودکمون.
بله، همونطور که صحبت شد گفتیم که جسارت ورزی و ابراز وجود و نگفتن یکی از مهارت‌های زندگیه و لازمه که والدین از همون ابتدای کودکی بچه ها رو با این مهارت به صورت آهسته آهسته آشنا کنن عملا. و عملا جسارت ورزی و ابراز وجود، یک نکته که قبلش لازمه بگم، بعضی از کلمات متاسفانه خوب جا نیفتادن توی محاوره. وقتی که صحبت از جسارت ورزی میشه، همه کلمه پرخاش و یا تهاجم رو مد نظرشون میارن، اما عملا اصلا اینطور نیست. وقتی که ما جسارت ورزی و ابراز وجود رو میگیم، به صورت محترمانه صحبت کردن، اصولی صحبت کردن و درخواست نیازها به صورت اصولیه، مخالفت کردن ها به صورت اصولیه که انجام میشه، و اینکه احساسات رو به صورت اصولی گفتنه. در حقیقت اینه مهارتی که ما میگیم جسارت ورزی یا ابراز وجوده. و گفتیم در وهله اول احترام به خود فرده، که فرد خودش رو یک شخصی میدونه که ارزشمنده، و وقتی کسی احساس ارزشمندی میکنه، که واقعا یکی از نکات کلیدیه در هر زمینه‌ای، عملا اول احترام به خودش رو داره. و وقتی که شما محترمانه از کسی درخواست میکنید، محترمانه ابراز احساسات میکنید، نیازهاتون رو میگید، در حقیقت برای اون فرد هم شما احترام قائل شدید. پس یک رفتار اجتماعی به جایی رو برای فرد به ارمغان میاره.
بسیار عالی. شاید خب بعضی تعبیرشون این باشه جرأت، یعنی که خب صدا تو بلند بکنی، جرأت یعنی جسارت، یعنی بله، که مثلا بله، بری تو دل یه ماجرایی با خشونت، بری تو دل این ماجرا. در نهایت ما همه اینا رو میذاریم کنار و بله، این که فقط این جسارت رو داشته باشه که صحبت تو مطرح کنی،
بله،
احساسات تو مطرح کنی، اونم مؤدبانه، بله، با لحن خوب و در چارچوب اون قوانین اجتماعی که باید رعایت بشه و اینو باید فرزندان ما یاد بگیرن. خب ضرورتش هم خب مسلما الان فکر می‌کنم خیلی شنوندگان عزیز ما متوجه میشن که اگر بچه‌مو در موقعیت سوء استفاده قرار بگیره یا پیشنهادهای نامناسب قرار بگیره بتونه به راحتی نظرش رو ابراز بکنه بدون اینکه بترسه، خشم داشته باشه و یا بخواد اصلا تهاجمی به فردی داشته باشه.
عملا در حقیقت این که من خیلی راحت میخوام نیازمو بگم، خیلی راحت میخوام مخالفت بکنم، این در حقیقت جسارت ورزی، جسارت در گفتن ابراز احساساتم رو باید داشته باشم، اینه. وگرنه پرخوشگری یا منفعل بودن یا تهاجم اصلا به هیچ وجه تو این زمینه نمیگنجه. خواهشن این رو بله والدین کاملا تفکیک بکنن از هم.
بله حالا بخوام دیتو ما تمریناتی رو هم شما عملا برای اینکه واقعا بتونه این مهارت کسب بکنه باید یاد بگیری چه کارهایی باید بکنه، چه اصولی رعایت بکنه، تمریناتی رو هم یادم مطرح کردی، یه مروری داشته باشیم روی همین تمرین ها و اینکه واقعا باز هم اگه یه موقعیتی رو برای ما ترسیم بکنید، مثال بزنید در مواجهه با این موقعیت ها، یا اینکه پدر مادر از چه زمانی استفاده بکنن، چه موقعیتی استفاده بکنن که بچه این مهارت رو بتونه در خودش همینطوری نهادینه بکنه، بزرگ که میشه تو مراحل مختلف رشدش بتونه این تمرینه رو همینطوری مستمر داشته باشه.
بله کاملا. اولین قضیه که مطرح میشه همیشه ما میگیم در رابطه با خود والدین باید این قضیه پیش بیاد، یعنی خود والدین باید این مهارت ابراز وجود یا جسارت ورزی مقدار رو خودشون کار کرده باشن. و سوای اون قضیه این که گفتیم محیط خانواده باید در کل محیطی باشه که بچه ها بتونن ابراز وجود رو داشته باشن یا اظهار نظر رو داشته باشن، خانواده پذیرای اظهار نظرهای اونها باشه. و بعد کم کم خب بعضی وقتا بچه ها ممکنه به صورت پرخاشگرانه یا به صورت تهاجمی صحبت بکنن، بعد این توی تمرینی که به بچه ها یاد داده میشه که عزیزم اگه میخوای بگی بعد اینجوری شروع کنی، که میگیم در حقیقت برای والدین یه چند تا فرمول کوچولو براشون داریم که صحبت اینجوری باید یاد بگیرن. و بعد در اثر تمرین و تکرار واقعا ببینید ما هیچ وقت نمیتونیم بچه را دیگه که بشینیم اونجا بنشونیمش اونجا و سخنرانی براش داشته باشیم و بچه‌م بخواد یاد بگیره. به صورت های بسیار نامحسوس ما بچه الغا میکنیم، همین که ما خودمون اینجوری صحبت میکنیم بچه هم یاد میگیرن عملا. و حتی میگم باز یه تأکیدی که من خیلی دارم روی این قضیه است که محیط خانواده محیط امنی باشه برای اظهار وجود، برای ابراز عقیده. گاهی اوقات حتی بچه ها ابراز عقیده نمی کنن اما ما میپرسیم ازشون نظر شما راجع به این چیه، حتی کم کم اونها رو وارد میکنیم توی قضایه که حتی از انتخاب غذا تا انتخاب محل زندگی تا انتخاب نوع لباسی که حتی مادر برای خودش گاهی اوقات میخره یا پدر میخواد چیز رو انتخاب بکنه از بچه ها میپرسیم، حالا صرف نظر از این که برای خودشون هم این رو داریم. یعنی کم کم ما جسارت ورزی ما میگیم پس زمینش آموزش انتخابه، انتخاب کردن
و مشارکت دادنشون بله، انتخابای خانواده دیگه بله، انتخاب بله، سفر نوع بله، تفریح معاشرت حتی
که بتونن احساس نظر میکنن. نظرم نظر تو چیه راجع به این قضیه؟ ما که داشتیم اینجا میرفتیم نظری چی بود، چه احساسی داشتی؟ چون ما یکی از مواردی که خیلی مهمه توی ابراز وجود گفتیم احساسات رو باید بیان کنیم. ما انواع اقسام احساسات و هیجانات رو داریم و از عواملی که باعث میشه آدم ها اون موفقیت ارتباط اجتماعی رو نداشته باشن اینه که نمیتونن جانات خودشون رو خوب بشناسن. الان غمگینن، الان افسردن، الان عصبانی شدن، الان پر استرسن، الان استراب دارن، الان چشونه. وقتی که میدونن چه وضعیتی رو دارن خیلی خوب شناسایی میکنن هیجاناتشون رو، اون موقع میتونن پاسخدهی خوبی داشته باشن.
بسیار عالی.
و در جسارت ورزی این قضیه رو به بچه‌ها یاد میدیم، یکی از قسمتاش همینه.
و من فکر میکنم واقعا هیچ وقت دیر نیست، هرچند که هر چقدر زودتر پدر مادر و خانواده ها برن دنبال کسب مهارت خب موفق ترن، ولی واقعا این که اگر شما هم دارین توی سن و سال خاص صدای ما رو میشنوین، شاید هم واقعا این موضوع برنامه جلب توجهتون کرده، مثبت تربیت و تربیت جنسی کودک نوجوان، این مهارت رو خب همه ما میتونیم کسب بکنیم، چه بهتر که خانواده هایی که فرزند دارن این مهارت رو بیاموزن، به فرزندشون یاد بدن تا قبل از اینکه در مخاطره قرار بگیره، در موقعیت دشوار زندگی قرار بگیره، بتونه تجهیز شده باشه به ابزاری که بتونه خیلی خوب انتخاب بکنه و تصمیم بگیره، به خصوص در موقعیت‌های مخاطره آمیزه یا بهتر بگیم مخاطرات جنسی و تهدیدهای جنسی در سنین مختلف، آنچه که مورد نظر ما تو همین برنامه مثبت تربیت هست. ادامه میدیم برنامه رو با موضوع ابراز وجود و دعوت میکنم شنونده یه بخش بعدی این برنامه باشید.
بله اتفاقا ما یکی از موردایی که بچه ها همیشه گوشتد میکنیم اینه که اگر دوستشون خواست به خونه دعوت بکنه به هیچ عنوان نرن و نبگن و همینطور اگر بیرون کسی بهشون چیزی تعارف کرد اصلا ازشون قبول نکنن و نگیرن به هیچ عنوان و خدا شد بچه ها رعایت میکنن و مشکلی به الحمدلله پیش نمیاد.
در رابطه با دختر خردسالم هم که خب دختر من به شدت روی وسایل و اسباب بازیاش حساسه و دوست نداره باقی بچه ها بهشون دست بزنن و ترس از خراب شدن شاید اسباب وسایلش داره. شده مهمون بیاد خونمون و دخترم بهونه بگیره و بگه نه من وسایلم رو در اختیار بچه ها قرار نمیدم و اینجا هم با احترام به خواستش توجه کردیم.
اگر چیزی رو دوست ندارن اجبار نکنیم و اونها اگر گفتن ما دوست نداریم دیگه اینها در آینده در شخصیتشون خیلی مؤثر خواهد بود برای اینکه در اجتماع هم بتونن در مواقع مورد لزوم پاسخ منفی بدن و خودشون رو حفظ کنن از خطرات.
در رابطه با موضوعاتی مثل لمس بدن یا در برابر رفتارهای نابهنجار دستورها و امر و نهی‌های بزرگترها به بچه های کوچکتر این اجازه رو دارن که نبگن و همیشه هم بهشون گفتم که اول از همه هر اتفاقی افتاد با خودم در میون بگذارید و بله من به نهی که میگن احترام میذارم.
این بخش رو تقدیمتون کردیم، صدای چند تن از والدین عزیزمون بود، تجربه هاشون بود و یه محتوایی داشت. خانم دکتر میخواین توضیح بدید؟ حالا
بله.
از مخاطبی گفتن که من سعی میکنم اجبار نکنم بچه هامو، مجبورشون نکنم بله. که تحت اجبار کاری رو انجام بدن. خب یه تمرینی میشه که برای دیگران هم به همین شیوه رفتار بکنن، به نظرشون احترام میذاریم. حالا بچه‌ای که دوست نداره اسباب بازیشو بده کسی دیگه.
اینجا یه قضیه اتفاق میفته خانم علوی. ببینید بله. اون دخترکی که دوست نداره
وسایلشو
در اختیار دیگران قرار بده، ما روابط اجتماعی رو میخوایم. میدونید ما بالاخره نیاز داریم که بچه‌ی ما بچه‌ی دیگه در حال تعامل قرار بگیره. یکی از کارهایی که والدین میتونن بکنن این که احترام میذارن به این قضیه. اما یه چیزی دیگه که توصیه میکنین، خب عزیزم ببین الان شما این اسباب بازیات که فکر کنی خیلی مهمه اینا رو کنار بذار و اونها رو اصلا اجازه نده، اگر دوست داری باشون بازی کنن اجازه نده. اما یه سری وسایلی که فکر میکنی خیلی نسبت بهشون اون علاقه خاص رو نداری یا اینکه فکر میکنی میتونی با دیگران بازی کنی، اون رو چیکار کنن؟ بذارن شیر بکنه، بذار تقسیم بکنه با بچهای دیگه. ببینید ما با بچه‌ها در این حال داریم تعامل اجتماعی رو یاد میدیم، در این حال داریم به اون عقایدش احترام میذاریم، در این حال داریم روش درست ارتباط اجتماعی دیگه بهش داریم یاد میدیم
که چیکار کنه. پیشنهادهایی که میشه، نمیدونم دعوت به یک مهمانی، موقعیت کاری، ابراز وجود میکنیم و ملاحظاتی هم داریم در ارتباطات بله. اجتماعیمون
بله. اما خب ما بعضی وقتا نقاطع داریم در بعضی از موارد، به خصوص توی روابطی که داریم. اما اینجا پدر مادره که یاد میدن به بچه که کجا باید این نه، خیلی اصلا نه که باید ما میگیم نه رو که شما دارین یاد میدین، نه یعنی هرگز، یعنی نه به معنی هرگز. وقتی شما این صحبت رو میکنید بچه ها باید اینو بدونن، وقتی گفتی نه یعنی دیگه نه. اما بچه ها نه رو متوجه نمیشن که این نه یکم شعله باز میشه، انگار چارچوب نداره. یه بار میگن نه، بعد دوباره باز مثلا ممکنه یکم اصرار بیشتر بشه، باز دوباره یکم کارتا باز بشه.
نه که شما دارید تاکید میکنید روش، یه نه هستش که نه مطلق.
بله نه هرگز.
پس ما اگر مهارت نگفتن رو به عنوان یک مهارت دارین در نظر میگیریم، موقعیت هایی هست که فرزند شما اونجا میخواد بگه به طور مطلق من مخالفم.
باید بچه متوجه بشه نه چه معنایی داره. نه این که صحبت میشه، این که یعنی خیلی واضح و شفاف باید میشه، ولی منتها گاهی اوقات والدین میان و حتی در رابطه با خودشون هم وقتی نرو میگن، دیدین که بچه‌ها یکم انواع اقسام رفتارهای مختلفی که نشون بدن گارد باز میشه. بله نه میشه، بله صد تا بله عملا.
خب اینم بعد آموزی داره براشون دیگه.
بله ما بهش میگیم نه تحکم آمیز یا نهی که قاطعانه است، نه قاطعانه. مثل این میمونه، ما توضیح میدیم، میگیم که خب الان دوست رفته بالای درخت، دیگه میگه تو هم بیا بالای درخت، یه مثال معمولا میزنیم، بعد میگه نه نمیام، بعد اون دوباره میگه خیلی هم بد نیست، بعد تو میگه که نه نمیخوام، نه من نمیخوام، بعد دوباره میگه سرگرم میشیم، بعد میگه که نه من واقعا نمیخوام. بعد بچه هم بدن باید حرف نه رو بگه، هم زبان باید نه رو بگه. گاهی اوقات بدن نه رو نمیگه ولی یه نهی رو شما میگید.
ولی بچه‌ها این نهای پدر مادرها رو خوب میشناسن ها.
بله
یعنی اصلا از بدن و صورت و لحن و اینا متوجه میشن این بله. نهی پدر مادر شلوه سفته، نهی قاطعه، چه جور نهیه، و بعد و خودشون هم یه جوری الگو میگیرن از این نهها، درسته؟
بله کاملا. ما میگیم که یک لطفی که میتونن در حق بچه‌ها بکنن والدین، وقتی نه رو گفتن، حالا کار ندارم درست یا غلطه شد دیگه، بالاخره نه رو گفتن،
نگردن.
بله یعنی به بچه یاد میدن ثباتی که توی صحبتشون دارن، توی کلامشون دارن، این که مامان من یکم گریه کنم داد بزنم تو بهتر مامان دنیایی، تو بهترین مامان دنیایی، و اصلا انواع اقسام روش‌های مختلفی رو دارم واسه اغوا کردن والدین که اون نه رو تغییر بدن. و وقتی والدی نهشو تغییر نمیده، ما بعضی وقتا نوجوانا یا بچه‌ها میان صحبت کردن نه پدر مادر من نه، من میدونم که وقتی بگه نه دیگه نه، و این به بچه ها ثبات یاد میده که بدونم با پدر مادر چند چندن وقتی که اینجوری صحبت میکنم. پس ما یک نهی رو که داریم، نه به معنی هرگزه. پس یادت باشه عزیزم، وقتی تو نه رو میگی دیگه قابل برگشت نیست این نه تو، پس باید از اول فکر کنی که چه کار میخوای بکنی و چه جاهای نه مطلق رو باید بگی، چه جاهایی باید نیموت. اینا رو باید به بچه‌ها یاد داد واقعا، اینکه حالا بالاخره ما گاهی وقت قلدری‌هایی وجود داره توی روابط بچه‌ها، توی مدرسه قلدری‌هایی براشون میشه، سوء استفاده‌هایی میشه، بچه‌های بزرگتر نسبت به بچه‌های کوچیک‌تر، یا دعوت‌هایی میشه برای رفتارهایی که حالا خیلی ناسالم، حالا نه در صرفا در رابطه با مسائل جنسی، در رابطه با آزار و اذیت یه گروه دیگه یا بچه‌های دیگه، خیلی از این اتفاقا میفته. ولی باید به بچه‌ها یاد بدیم که کجاها باید تو نرو بگی.
خب تکلیفمون با نه مشخص شد دیگه، این نه نه قاطعه. وقتی داریم از مهارت گفتن نه صحبت میکنیم، یادمون باشه نه مطلقه، این دیگه نهی هست که باید قاطع باشه و درست تو اون موقعیتی که قراره بچه تشخیص بده نه رو بگه، دیگه باید بدونه که دیگه برگشتی نخواهد داشت و روی نش باید پافشاری بکنه. در ادامه بیشتر خواهیم گفت از مهارت ابراز وجود، جرأت ورزی، مصادیقش، نمونه هایی که شما عزیزان بر ما مثال خواهید زد در برنامه مثبت تربیت.
با آگاهی و دانش در تربیت جنسی کودکانمان گامی بزرگ و مؤثر برخواهیم داشت.
ادامه میدیم برنامه رو در محضر خانم دکتر زهرا سلمانی که دکتر بهداشت باروری و فوق دکتر سلامت جنسی هستن. برنامه مثبت تربیت هست و ما رفتیم سراغ موضوع ابراز وجود یا جرأت ورزی. خانم دکتر سلمانی عزیز، راجع به نگفتن شما صحبت کردید، اینکه بچه‌ها تمرین بکنن که بتونن درخواست‌هاشون رو مطرح بکنن و در واقع خانواده موقعیتی فراهم بکنه برای که بچه بتونه احساساتش رو بروز بده، درخواست‌هاش رو مطرح بکنه، مخالفت بکنه اصلاً.
بله مخالفت
در جمع خانواده با برخی از نظرات و پیشنهادهای مخالفت یاد بگیره خود بکنه و سایر اصولی که شما مطرح خواهید کرد بشنویم از شما.
بله ببینید، ما گفتیم پس اون نه نه تحکم که صحبت میشه، منظور این نیستش که با جسارت نیست، نه یه که وقتی از شما میشنون دوستانتون میدونن که دیگه این دیگه میدونیم که نهش نه، این خیلی خوبه بچه ها این رو بدونن که این بچه اقتدار داره واقعا. اما خب این اقتدار پیدا کردن عملا در خانواده است که شکل میگیره. ما کارهایی رو میگیم والدین داشته باشن تو این قضیه، آموزش هایی رو تو این زمینه بخوان بدن به بچه ها. چند تا نکته کاربرد میتونیم اینجا براشون صحبت بکنیم. ببینید، ما وقتی میگیم که رفتار حالا ابراز وجود میخواییم بکنیم، معمولا یه فرمول داریم که با کلمه من شروع میشه، این من طلایی، ما بهش میگیم من طلایی، که من میخوام، من فکر میکنم، من مایلم، من نمیخوام، من دوست دارم، من دوست ندارم. بهش میگیم کلمات و جملات شروع کننده. خیلی جالب، یه سری کارت‌های بازی هست، کارت‌های بازی که اسم جملات شروع کننده است. به بچه‌ها یاد میده که خزائن لغت‌هاشون رو بالا ببره. چون بعضی وقتا بچه‌ها نمی‌دونن خب من چی، مثلا من الان چی کار می‌خوام بکنم، چی می‌خوام بگم. اما این کلمات جملات شروع کننده خیلی جالب رو این کارت